سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خیر مقدم عرض میکنم مهمانان عزیز گرامی رو، اساتید محترم آقای دکتر صدرا، آقای دکتر نصری، آقای مهندس جعفری و همراهان محترم، عزیزانی که حضور در جلسه یافتید و به پاس فیلسوف بزرگ ایران معاصر این مجلس برگزار شده تا انشالله به میزان وسعی که در توانمون هست، در مجموعه هایی که نقش مؤثری در برگزاری این جلسه داشتن، انشالله بتونیم به پاس این فیلسوف عزیزمون که افتخار برای این سرزمین است و برای فرهنگ اسلامی است، انشاءالله بتونیم بهره های وافی و کافی رو انشاءالله ببریم. در خدمت این عزیزان هستیم. دعوت میکنیم از آقای دکتر علیزاده صدرا و دکتر نصری و آقای مهندس. آقای دکتر فاضلی تشریف نیوردن، خدمتشون باشیم. آقای دکتر فرمایید، خدمت هستیم. قبل از این که وارد موضوعی که پیشبینی شده برای جلسه وارد بشیم، ابتدا تقدیر و تشکر میکنیم از انجمن مطالعات سیاسی و حوزه علمی قم و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و همینطور مؤسسه نشر و آثار مرحوم علامه جعفری و مرکز کامپیوتری نور که هر یک نقش به سزایی رو ایفا نمودن در برگزاری این جلسه. تشکر میکنیم از اساتید معظم و گرامیمون، جناب آقای دکتر صدرا، که عرض کنم که بحث خودشون رو تحت عنوان حیات معقول در فلسفه سیاسی علامه جعفری ارائه میفرمایند، و عزیزان جناب آقای دکتر نصری و حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای قادر فاضلی که اگر انشاءالله تشریف آوردن در خدمتشون باشیم، با هدف و غرض این که به نقد فرمایشات آقای دکتر صدرا از این موضوع بر بیان انشاءالله. از کنم که عزیزان معرف حضورتون هستن، این که این سه عزیز خدمتشون هستیم، سه استاد بزرگوار، هر یک به نوعی بخشی از حیات علمی خودشون رو در محضر جناب مرحوم علامه جعفری به سر می بردن، گذراندن. آقای دکتر صدرا حداقل اونچه که بنده آشنایی دارم، علاوه بر اینکه جلسات متعددی رو با جناب استاد داشتن، پایان نامه ارشد خودشون رو با استاد راهنمایی شأن حیث راهنمایی مرحوم علامه داشتن. جناب دکتر نصری از مدتی است که در مؤسسه نشر آثار علامه جعفری نقش مؤثری در تدوین و نشر آثار مرحوم علامه دارن، آثار علمی و پژوهشی فراوانی رو دارند. از جمله من اشاره میکنم به چند اثر جناب استاد: کتاب فلسفه آفرینش، رویارویی با تجدد، خدا و انسان، راز متن، گفتمان مدرنیته، از کنم که آفاق مرزبانی، تکابوگر اندیشا، انسان الهی در جستجوی حکمت، از کنم که چشمی به آسمان و نگاهی به سرزمین که در اون به اندیشه های امام موسی صدر پرداخته شده، و بسیار آثار دیگه که هم در قالب تألیفند و هم در قالب مقالات علمی پژوهشی. آقای قادر فاضلی هم که تشریف نیاوردن، باز از خانم که صاحب آثار و تألیفات بسیار متعددی هستن. خب مستظرید که فیلسوفان تمام توجهشون از حیثی این است که به ترسیم اون نظمی بر بیان، نظم مطلوبی بر بیان، حیاتی بر بیان که اون نظم این قابلیت رو داره، این شأنیت رو داره که انسان رو به کمالات خودش نائل کنه. فیلسوفان به طور معمول نظمی که موجود است در حیات خودشون به شکل معمول منتقد اون نظم هستن، ناقد اون نظم هستن، ولذا به ترسیمی از نظمی برمیان، از زندگی برمیان که بدیل نظم موجود باشه. این شأن و حیث اساسی فیلسوفان است، حداقل فیلسوفان سیاسی اسلامی گذشته و حال ما این گونه بوده است که اساسی ترین دغدغه‌شون، دغدغه ذهنی و فکریشون بر این بوده که چگونه نظمی رو تعریف کنن، چگونه یک نظام سیاسی رو پایه‌ها و اساس و ارکانشون رو تعریف کنن که بتونن با توجه به جهانبینی که حاکم بر فکر و اندیشه‌شون هست، چگونه انسان و انسان شناسی که در جهانبینی فکرشون هست بتونن انسان رو به اون هدف و غایتی که در نگاه انسان شناسانش هست به اون هدف و غایت برسونن. علامه جعفری با توجه به اینکه مواجه بس هست با حیات مادی و حیات طبیعی غرب که حاصل تفکر غرب جدید است، نگاهی است که در دوره مدرن به انسان اندوخته شده. مرحوم علامه با توجه به نقد و نقدهایی که بر تفکر جدید داره و در اندیشه‌ها و در آثار و تألیفات خودش نشون داده و در مفاهیم کلیدی که در اندیشه فلسفی خودش به ارمغان گذاشته، اون مفاهیم ویژه است که باز معرف این نگاه نقادانه به فلسفه جدید غرب داره و در این حال نشون میده که چه دغدغه هایی دارن و در حیات معقول خودشون در مقام ترسیم و تحقق چه آرمان هایی هستن. از این سو اون مفهوم کلیدی که در فلسفه سیاسیشون برجسته است و دغدغه ذهنیشون است و به نوعی تمام آثار مرحوم علامه به یک معنا داره به تبیین و تفسیر این واژه‌ای به نام حیات معقول یا حیات شایسته است. لذا مرحوم علامه اگر در آثار بسیار متعددی که دارند، اگر سخن از حقوق بشر میکنن، اگر سخن از فلسفه و هدف زندگی میکنن، اگر بحث از کنم که عرفان مثبت دارند در کتاب عرفان اسلامیشون، تمام دغدغه‌شون هست که عرفان رو عرفان حقیقی رو متمایز از عرفان منفی کنن، اگر دغدغه‌شون هست که از دین یک کارکرد مثبت نشون بدن و تعبیر به حیات معقول میارن، اگر دغدغه‌شون این هست که از سیاست از کنم که حیوانی که حاکم بر تفکر غرب قرن بیستم است یک از کنم که معنا و معقولی ارائه بدن و تعبیر به سیاست معقول میارن، تمام اینها به این جهت است که او به ترسیم یک نظم مطلوبی بر بیاد که در این نظم مطلوب دین کارکرد مثبت خودشو داره، سیاست کارکرد مثبت خودشو داره، مدیریت کارکرد مثبت خودشو داره. از این جهت این مفهومی است که ضرورت دیده شد که به این مناسبت مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. من سوالاتی به ذهنم رسیده بود که اینا را عرض می‌کنم و عرض کنم انشالله که جناب دکتر صدرا بحثاشون که ناظر به فهم و تفسیر و تبیین این واژه هست، این سوالاتی هم که معطوف به این واژه کلیدی هست در فرمایشاتشون توجه داشته باشن. سوال پیرامون این مفهوم میتونیم اینو داشته باشیم که آیا حیات معقول علامه جعفری یک مسئله از مسائل فلسفی است که ایشون فیلسوف بودن و این مسئله میتونست و میتونه یکی از مسائل فلسفه عام ایشون باشه، یا نه یک رویکرد از رویکردهای مختلف زندگی است، یا یک نظم و نظام سیاسی است. خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جامعه قادر فاضلی هم هستیم که انشاءالله بتونیم در ادامه از نگاه نقادانشون در بحث انشاءالله بهره بریم. یا الله خوش آمدید. پرسش دیگه ای که در ذیل این مفهوم ما میتونیم طرح داشته باشیم این است که آیا با توجه به اینکه غرب جدید بر بنیان تفکر مادی و طبیعی شکل گرفت و نقطه مقابل آن تفکر معنوی است و نیز با توجه به اینکه از نظر بسیاری از فلاسفه اسلامی و خاص علامه جعفری مسئله عصر جدید فقدان مسئله فقدان و عدم وجود معنویت در زندگی انسان است، انسان مدرن است، چرا مرحوم علامه علاقه داره به جای واژه حیات معنوی که علی الظاهر مقابل حیات مادی حیات معنوی است، شاید سزاوار بود که به جای حیات مقابل حیات مادی حیات معنوی استعمال کنه؟ چه ویژگی حیات معقول داره؟ چه عنایتی در اندیشه و تفکر فلسفی سیاسی مرحوم علامه جعفری است که به جای حیات معنوی از واژه حیات معقول استفاده میکنه؟ آیا از نظر وی مرحوم علامه جعفری مشکل غرب جدید فکر و عمل غیر معقول است که معقولیت نزد وی مفهوم اساسی میشود و اون را از حیث معرفت شناسی در رجوع به عقل سلیم و وجدان سالم و فطرت پاک و از حیث هستی شناسی از طریق حیات معقول و دین معقول دنبال میکند و معتقد میشود علت پیدایش دردهای بی درمان در غرب جدید و در زندگی مدرن عدم پذیرش معنای معقول و عدم پذیرش مدیریت معقول است؟ آیا دغدغه علامه در حیات معقول تولید فکر و خردورزی یا تولید رفتار معقول و مبتنی بر خردورزی در رفتار شهروندان و حاکمان و حکومت است و در نهایت تشکیل و تأسیس دولت عقل است که تعبیر به حیات معقول میاره؟ مراد از معقولیت چیست؟ در اندیشه فلسفی علامه جعفری از واژه حیات معقول و دین معقول و سیاست معقول زیاد استفاده شده. چه نسبتی میان این سه است؟ در حیات معقول علامه جعفری مقید بودن آزادی به حد و حدودی چگونه حد و حدود چگونه با آزادی و انتخابگری انسان سازگاری دارد؟ علامه جعفری آیا فیلسوف زمانه بوده است؟ اگر بوده مؤیدات اون چیست؟ دین معقول علامه جعفری چه نوع دینی است؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ آیا مگر بناست دین معقول باشد و مگر مسئله زمان حاکمیت دین غیر معقول بوده؟ وجه معقولیت دین نظر علامه در چیست؟ سیاست معقول او چه نسبتی، چه نوع سیاستی است و چه ویژگی‌هایی دارد؟ علامه در دین اسلام چه ظرفیتی می‌بینه که قائل به این میشه که فلسفه سیاسی انحصاراً میشه و باید در اسلام دید، نه در فلسفه‌های سیاسی مثل غرب و شرق و اینها؟ علامه نزد وی چه نسبتی بین اصطلاح حیات شایسته و حیات معقول با حیات طیبه است که ادبیات دینی و قرآنی ماست، که در ادبیات دینی و قرآنی ما تعبیر حیات طیبه هست؟ و بالاخره چگونه میتواند از نظر حیات معقول علامه برای حل مسئله ناکارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد؟ این سوالات و بعضی سوالات دیگه بود که به ذهن متبادر میشه. انتظار داریم فرمایشات جناب دکتر هم ناظر به این پرسش ها هم باشه. انشالله خدمت های دکتر هستیم. انتظار داریم که های دکتر حد اکثر در ظرف 20 دقیقه بحثشون رو به اتمام برسونند، چون در ادامه علاوه بر اینکه خدمت عزیزان جناب دکتر نصری و جناب های حجت الاسلام و المسلمین جناب قادر فاضلی هستیم، در ادامه بحث هم از کنم که رونمایی نرم افزار آثار مرحوم علامه جعفری داریم، در این حال که قبل از 12 هم چون اذان هست و اینها باید جلسه رو انشاءالله به اتمام برسونیم. با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات های دکتر صدرا میریم انشاءالله.
با عرض سلام حضور حضار محترم، کسب اجازه از منظر عزیزان، اساتید محترم، عزیزان الفضل عموماً و به ویژه بقیت سیف علامه جعفری، جناب آقای مهندس جعفری که افتخار دادن خدمت شو رسیدیم در این جلسه و ما درسمون رو پس میدیم محضر شریف عزیزان. با بزرگداشت یاد و خاطره اون بزرگ و همزمانی اون با بزرگداشت علامه طباطبایی که همزمان هستند این دو بزرگوار. عنوان بحث بنده حیات معقول در فلسفه سیاسی علامه جعفری مطرح شده. یه پیش درآمد داره بحث ما و اونم حیات معقول است که در تفسیر علامه جعفری سرورت هست، شدن هست، شدن حقیقی یقینی و واقعی یک جندار متعالی، نه جانور مثلا بهزیستن رو دنبال میکنن، اما که هم عقلانی است، هم روحانی است، هم جسمانی است. در قبال و در مقابل حیات نامعقول هست، حیات هم غیر عقلی هم ضد عقلی هست که ایشون حیات طبیع محض رو قرار میده که نوع بودن هست، نشدن زنی پنداری به تعبیر ایشون، خیالیه و توهمیه، تنازعیه، کمون نگاه هابسی و ماکیاولیستی به سیاست، به انسان، تک ساعتی و تنازعیه، یک حیات تک ساعتیه و تنازعی، در بهترین گزینه تک ساعتیه ولی یه خوب تنازعی و داروینیستی و امپریالیستی هست که غالبا تحت عنوان زیست نبهزیست، زیست غریزی و جسمانی مطرح میشه با همین کلمات غریزه که علامه مطرح میفرماید. پیشفرض ما هم این که خود فلسفه سیاسی علامه است که در اون حکمت منی شامل حکمت اجتماعی و سیاسی متعالی هست. با توجه به که علامه طباطبایی در حقیقت محیی و مجدد حکمته و در تفسیر بنده تا اونجا که رسیدم ایشون حکیم اجتماعی هم هست علامه طباطبایی، اما علامه جعفری حکیم فراتر از اجتماعی اومده، حکیم سیاسی هست، جزء بخت سیف حکمای سیاسی هست، لذا هم بحث اجتماعی شو که حکمت مدنی متعالی جایگزین تفلسف و صوفیزم مدرن میشه، اما تفلسفی که بوده و صوفیزمی که هست که یک نوع در تعبیر علامه جهالته، حالا جهالت تکساحتیه، جهالت بسیطه یا جهالت مرکبه، ما فکر میکنیم میدانیم، علم داریم اما علم نداریم، که در آتو شیطان مطرح میشه، علم بودش چون نبودش عشق دین، او ندید از آدم الا نقش تین، گلی تفسیر کرد، دلی تفسیر نکرد، گلی تفسیر میکنه، تو تفسیر گلی موفقیم و تلاش کردیم. اما فرضی اصلی ما هم اینه که حیات معقول در حکمت مدنی علامه زندگی متعالی است. توضیح فرضی اینه که حکمت و حکومت مدنی حیات معقول اساسا دنبال توسعه و پیشرفت مدنی متعالیه، نه تارک دنیاست نه دنیا طلبه، توسعه رو میطلبه اما شکل متعالیش رو، جایگزین توسعه تکساحتی هست، تکساحتی و تنازعی که اشاره کردیم که خیلیشون عنایت خاصی هم داره، از یوتیلیتیسم شروع میشه، سود و سودا طلبی، فرودیزم، هدونیزم که ایشون میاره وارد ادبیات میکنه، یعنی لذت طلبی، از اپیکورینیسم تا فرودیزم و شکل دیگرش که به داروینیسم و امپریالیسم منجر میشه که مطرح میفرماین، همون جایگزین در همون زندگی طبیعی تکساحتی و تنازع نامتعالی هست. سیاست در حیات معقول علامه سیاست معقول خود طبیعی چیز هست، منظور سیاست متعادل و متعالیه که جایگزین سیاست طبیعی، سیاست تکساحتی و تنازع اشاره که از ماکیاول شروع میشه، سیاست طبیعی با همین عنوان طبیعی، خودش اصلا میگه علم سیاست طبیعیه، تا اشتروسکیمات میگه علم سیاست طبیعیه، تا هابس، تا عرض کنم حضور پوزیتیویسم و اینا ادامش هم سیاست طبیعیه، عرض کنم حضور با تفاوتایی که با هم دارن ولی در یک گفتمان قرار میگیرن. توسعه‌ای که از این برمیاد توسعه مدنی در حیات معقول، توسعه مدنی متعادل با زمان متعالی هست که جایگزین توسعه همون تکساحتی و تنازعیه، روشش هم قاعدتاً تعلمت و محتوایی است. در بحث درآمد بحثمون دو مقدمه رو من باید ذکر بکنم. مطلب اول چرایی چیست و چگونه حیات معقول هست، سوالاتی رو جناب آقای دکتر یوسف رات که خودش جزء الفاظ در بحث علامه هست و کتاب اندیشه سیاسی علامه روش رو چیز کردن ارائه دادن و بیشترین کسی که الان روی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی استاد مطهری، استاد علامه جعفری کار کردن خود جناب آقای دکتر یوسف رات، یعنی مدیریت اینجا خودش بیش از خیلی ها در حقیقت تو این وقوف دارن. سوالات این که مطرح کردن، البته من جوابای مختصری بهش دادم جداگانه اونا هست، ولی بس طوری چینه شده که عملا به این سوالات پاسخ میده. یکی اینه چرا و چیستی و چگونه حیات، چرا ایشون در این زمان حیات معقول رو مطرح، چرا حیات رو، چرا معقول رو، چرا نگفته حیات معنوی، حتی همین حیات متعالی رو مطرح نکرده که الان ما داریم مطرح این روبروی متدانی که علامه جواد عاملی داره مطرح میکنه. این یه مطلبمونه. مطلب دومونه اینه که یه سری واژگان و مفاهیم و پدیده‌های متشابه وجود داره در گفتمان قرآنی علامه، کاملا اینا رو ملهم از قرآن آورده توی حوزه حکمت باستولید کرده و ارائه داده، کاری که فارابی در همین کار دو حکمت فاضلی کرد. اینن مفاهیم از قرآن گرفت، زبان قرآن رو که برنارد لوئیس زبان قرآنی در زبان سیاسی چیزو نوشته، یه زبان سیاسی ما بعد از علامه بنویسیم. در بحث چرا حیات رو مطرح کرده، چون نظر علامه معطوف به علم و حکمت نیست، حکمتش معطوف به عمل و عینه، معطوف به حیاته که این باید بیاد. اگر حکمت قرار نیاد حیات رو شک بده، حکومت رو شک بده، به قول فارابی در کتاب تحصیل ساده، حکمت محض ناقصه. همونطور که نبوت بدون امامت عقیمه، ما بلغت رسالتی، اکمال نبوت به چیه؟ به امامته. امامته که اونو تحقق میبخشه. این حیات و حکومته که به حکمت حیات میبخشه و عملیاتی میکنه. لذا علامه اینجا توجه داره، برحال میراثدار یک میراث کهنی است، اینو باید باستولید کنه، معطوف کنه به حیات. اصلا تفکرش اینه که بتونه با اینو مشکل بشر رو حل کنه، مشکل جامعه رو و این رو حل بکنه. و این مطلب هست. اگر ما بحث معقول رو مطرح میکنم، چیز دیگه رو مطرح، مثلا حیات دینی. ببین دین بدون عقلانیت در تفکر علامه جعفری میشه چی؟ میشه همین تکفیر کلام ما داریم. دین وقتی عقلانیت نباشه میشه چی؟ تکفیر میشه، میشه وهابیت میشه. اگر این دفعه عرض کنم حضور شریف شما، یا چی میشه؟ یا میشه روحانیت میشه، هندویزم و بودیزم، معنویت و تنابیر. معنویت بدون عقلانیت میشه هندویزم و بودیزم. دین بدون عقلانیت میشه چی؟ میشه همین وهابیت که عقل‌ستیزه و میشه همین تکفیر در میاد از تو این. برای اینکه دین، اون قرائتی از دین در حقیقت مطرحه، این که ما میگیم بعضی وقتا میگیم امام دین رو احیا کرده. امام کدوم دین رو؟ ولی الان وهابیت خیلی مدعی دین بیشتر هستن، میگن ما پاک دینیم، ما سلفی هستیم، شما بدعت کردین، شما دارین عرض کنم حضور چیز داخل دین کردین. ولی که امام در حقیقت حکمت اسلامی رو، اون حکمت دین رو وارد حکومت کرده. علامه جعفری در حقیقت جزء همین جریان محسوب میشه. بنابراین بر همین اساسی که اگر عقل بود دینم خواهد بود، معنویتم خواهد بود، اخلاقم خواهد بود. اگر عقل نبود هیچ کدوم اینها نخواهند بود، پوسته خواهد بود که بسیارم خطرناک تقدس معابه میشه. لذا از باب اینه که ایشون روی معقول که مفصل اینو باز کرده، تفصیلشون هست که در همین آثارش. دوم بحث واژگان هست. ببینید ما در قرآن داریم بشر، داریم انسان، حالا آدم و ناس اینا رو داریم. چرا اینا مترادفن؟ بشر در حقیقت انسان طبیعی است، فیزیولوژیکه، مادرزادیه. انسان بشر متعالی است که نفخه الهی داره. بشر در حقیقت غریزی و طبیعیه، فقط مستقیم میتونه بره. خیلی خوش آمدید جناب استاد. سلام علیکم. انسانه که میتونه کلنعام باشه، بلام از زمین اعلی علیم بشه تا اسفل سافلین بره. بنابراین اینا رو جدا میکنه علامه. در حقیقت حکمت حیات معقول، حیات معقول انسانی است، حیات معقول بشری نیست. بشری رو در ضمنش داره، ابزاره، اما در حقیقت این رو دنبال میکنه. دوم بحث، ما در قرآن داریم لا یشعر لا یعقلون. شعور همون هوشه، شعور همون خرد طبیعی و غریزی و ابزاری بازم. و در حقیقت میشه گفت فلسفه سیاسی جدید از ماکبل به بعد فلسفه بشری، ما متاسفانه ترجمه کرده به انسان. هیومن یعنی بشر، بشر طبیعی. حتی تو خود لغت انگلیسی بشر یه طبیعی مطرحه، جای انسان متعالی رو گرفته. هوش هم جای خرد رو گرفته. عصر جدید عصر غربی هوشه، هوش ابزاریه، همون شعور قرآنیه، شعور ابزاریه بر خرد متعالیه که استاد تحت عنوان راسیونالیسم بیاره. راسیونالیسم رو برای خرد، راسیونالیسم غیر از وایزدومه، معقولی که علامه به کار میبره وایزدومه. وایزدوم یعنی خرد حکمتخیز و هدایتگر، مبدا و معاد رو میبینه. اما شعور ابزاری جلوپامونو میبینه، قدرت تولید میکنه، نظم میده، ابزار تولید میکنه، نظام تولید میکنه، قوه مدبره است، اما تربیت نمیتونه بکنه، تعالی نمیتونه ببخشه. قوه مدبره عقل جزئی، عقل غریزی است. حیوانات هم اینو دارن، هوشمندن، اما انسان هوشیاره، فقط همینه. بنابراین اون عقل خدادادی یا خرد متعالی رو ما معمولا روبروی تو فارسی هم عقل و خرد ترجمه میکنیم. شعور رو معمولا هوش ترجمه میکنه. به قول مولوی هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند، هوش جزوی هوش بود اما نژند. هوش جزوی است که علامه به نام عقل جزوی و به نام عقل نظری به کار میبره همینه. عقل کلی نیست که هم نظر رو داشته باشه هم عمل رو داشته باشه. اون هم هدایتگر، حکمت ایجاد میکنه، هم حرکت ایجاد میکنه، هم شور ایجاد میکنه، هم شعور ایجاد میکنه. بحثایی مثل غریزه هست و فطرت. در حقیقت دوره جدید دوره غریزه هست، غلبه غریزه بر فطرته. غریزه جلو میبره، نیرو تولید میکنه، جلو میبره، اما بالا نمیتونه. فطرت تعالی طلبه. لذا شما از ماکیاولی که شروع میکنه رو غریزه چی؟ غریزه شناخت میذاره و بر همین اساس ابتدا نوین تولید میکنه. هابس میاد غریزه قدرت رو، تا میاد مثلا لاک غریزه میل رو. تمام غرایز ما قبول داریم، این جلو میبره. حالا هندوز میاد غرایز رو نفی میکنه به ریاضت رو، ما اینا رو میگیم باید هدایت کنه، تربیت کنه، تحت مدیریت فطرت قرار بگیره. این میشه سیاست متعالی، میشه حکمت متعالی، توسعه متعالی از دلش در میاد. نفی اینا نیست که مفصل استاد میاد میگه که ما نمیخوام اینا رو غرایز رو. حضرت ما میفرمان غرایز سگانه نعمات الهیان، رحمت الهیان برای بشر. موتور محرکن به جلو اما بالا نمیبرن. موتور هواپیما فقط قدرت تولید میکنه، جلو میبره. در حقیقت فرمان هواپیماست که بالا میره یا پایین میره. صعود یا سقوط مربوط به فرمان هواپیماست. در حقیقت موتور چیز غریزه است. فلسفه سیاسی جدید تعطیلی فطرت و غلبه غریزه است توی فلسفه سیاسی و توسعه و مانند اینا. کما اینکه بقیه هم همینطور، شعور و هوش جای عقل رو گرفته. استاد میخواد اینا رو آزاد کنه، بگه اصل بر اینا بوده و اینا هست، اینا غلبه پیدا کرده. توسعه جای تعالی رو گرفته. توسعه فقط تک ساحتی میره جلو، تعالی هست شده. سیاست به دو معنا هست. قدر مطلق سیاست تدبیر، سازماندهی، نزد دادنه. اما یک اصل معنای سعادت تربیته. سعادت به معنای تدبیر، عرصه رو بر سیاست به معنای تربیت تنگ کرده. که شما میاد اینو مطرح میکنه، اینجاست که ما به هدایت، به حکمت، به مدیریت، به امامت نیاز داریم. ولی در تدبیر خود بشر داره انجام میده، همین که داری میبینی دنیا برای تدبیر میکنه، تربیت نمیتونه بکنه، هدایت نمیتونه بکنه، اما نظم میده، تا حدودی هم کارو جلو میبره. حالا منابع این دوتا مطلب، دوتا نگرش، دوتا روی کرد اینجا مطرح شده که این آثار از کدوم آثار رو باید ببینین. آثار قدیم قسمت اول، آثار جدید از آثار ماکیاول ببینید. البته ماکیاول توی شهریارش، نه تو گفتارهاش. لذا حضرت علامه بیشتر شهریارش داره چیز میکنه، گفتارهاش بحثای خاصی داره که ولی برای چیزی که در غرب مطرح شده و مورد قبول قرار گرفته شهریارش هست. به اسم ایشون یه جنگ جمع‌آوری کرده که حالا محل بحثمون نیست. تو گفتارهاش بحثاش درسته، بحث ما نزدیکه. غرب موقعی که از اگفیناس برید به ماکیاول کشید، تمام این قسمت های اول رو چسبیده، قسمت دوم رو ترک کرده. قوانین چهارگانه آی اکویناس دقیقا قسمت های دوم رو داره، که قوانین چهارگانه اکویناس دقیقا ملهم از اثر ابن رشد، ملهم از ابن سیناست و اونم که ملهم از ادبیات قرآنی است. قوانین تکوینی یا ذاتی، فطری، دینی، عرفی رو که با چهارگانه مطرح میکنیم، این قوانین چهارگانه رو مطرح میکنه. این رو گرفته، تو غرب هم سابقه نداشته، اما تو غرب این گرفته نشد، پذیرفته نشد. این در حقیقت شق مخالف چیز شد که فلسفه سیاسی مادی و مدرن رو شکل داد، که به تفسیری که علامه مطرح، عقل جزوی عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب سر بود. چون بحث دین رو، معنویت رو، اینا رو منکره. عقل جزوی آفتش وهم است و ظن. پس دو چیز جای علم رو گرفته، وهم، توهم. فارابی میگه حکمت مومن و حکمت ظنی، همین وهم در قرآن و ظن در قرآن، که استاد علامه دقیقاً این دوتا رو آورده. مولوی همین رو مطرح میگه، عقل جزوی رو گرفته به جای عقل چی؟ کلی. عقل جزوی آفتش وهم است و ظن، زن که در ظلمات شد او را وطن. بعد ادامه میده، عقل در رابطه با شیطان میگه، عقل بودش چون نبودش عشق دین، او ندید از آدم الا نقش تین. گفتیم گلی تفسیر کرد، دلی تفسیر نکرد. علامه میگه انسان ما باید دلی تفسیر کنیم. سیاست دلی که شد تالی پیدا میکنه، که آخر مطرح میکنه، عقل جزوی گاه چیره گاه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. عقل کلیست که هدایتگره و حجته. عقل جزوی هوش ابزاری است، حجت نی. گاه غلبه پیدا میکنه، عقل کلی رو هم تسلط میکنه که الان دوچارش هستیم. یعنی راسیونالیسم، یعنی غلبه هوش بر چی؟ بر خرد. غلبه عقل، عذرخواهی میکنم، شعور بر هوش. بر عقل و غلبه عقل جزوی و عقل نظری بر عقل کلی که الان داریم میبینیم. گاه چیه؟ گاه این دفعه بیام تعطیلش کنیم، مثل هندویزم و بودیزم، مثل وهابیت، که چه عقل این دفعه عقل ستیزم اونم رد میکنیم. نه، نباید ردش کنیم. عقل ابزاری اگر تابع عقل کلی باشه، مثل که موتور هواپیما در اختیار فرمان اون خلبان هواپیماش اینو جلو میره، اما اگر کنترل چیز شد سقوط میکنه. سیاست سقوطه که مطرح میکنه. آثار چیز رو هم آثارش مشخصه. تمام اونایی که سیاست متعالی رو، حکمت متعالی رو، حیات معقول رو با ادبیات گوناگون، حکمت فاضلی، حکمت امامت، حکمت متعالی، حکمت راستین، حکمت جاویدان، اینا همه همون بحث رو داره میکنه که علامه جعفری تحت عنوان حیات معقول داره مطرح میکنه. اما علامه جعفری به تناسب روز آمده این رو بازسازی کرده، باز تولید کرده که مطرح میشه. این منابعش اینه که جانور فربه شود لک از علف، آدمی فربه ز عز دست و شرف. جانور یعنی حیات جانوری است، اینم رشد توسعه است، هوش، ولی هوش جانوری است، حیوانی است، توسعه جانوری است در حد خور و خواب و اینهاست. جانور فربه شود از حلق و نوش، آدمی فربه ز شود از راه گوش. اینایی که با ادبیات علامه که اینا رو به کار میبره اینا رو داره افاده میفرماید. مطلب دیگری که داریم الگوی مدنی است که ارائه داده میشه. ببینید علامه دنبال توسعه اقتصادیه، این الگو ازش در میاد، یعنی میتونیم استخراج کنیم، تداوم بدیم. توسعه ابزاری تکنولوژیک دنبالشه، توسعه ظاهری، تامین آسایش بدنی و مادی فی دنیا حسنه، اما تو امان با چه؟ با عدالت و تعادل مدنی است، عقلانی است. عقل باید رشد کنه، چون عقل معدل تعادل و توازن رو عقل برقرار میکنه، که تو امان با عدالت و تعادل مدنی انسانی و اجتماعی و سیاسی هست که باید جامعه خودشون نشون بده. تارک دنیا نیست، درونگرا نیست، شخصی نیست. تولید نظم باید بکنه، دنبال نظمه. قدرت و اقتدار قانونی و مردمی و مؤثر و عزت باید تولید کنه، دنبال عزته. اینا رو حالا تو ادبیات سیاسی ما اینا رو مطرح میکنیم معمولا، دنبال ضعف نیست. لذا اصلا بحث مفصل داره که اصلا قدرت جز اسماء الحسنا الهیه. چرا ما قدرت رو با حقیقت تعارض قرار دادیم؟ این حقیقت قدرت، ما هم دنبال قدرتیم، اما چه قدرتی؟ مسلط در دین عیسی غار و کوه، مسلط در دین ما جنگ و شکوه. ما دنبال قدرتیم و اقتداریم، شکوهیم. این اسماء الهی است، این مطلوبیت، این حقه. لذا اصلا بحثی داره که اشتباه نکنیم. اگر ما میگیم معقول، نه یعنی دنبال قدرت نیستیم، ضعیف باشیم تو سرمون بزنن، نه، دنبال اقتداریم، دنبال عزتیم، دنبال کرامتیم. اینجا مطرح میفرماید. و اما در جهت چی؟ اینا همه باید در جهت تعالی باشه، تعالی فرهنگی هم از معنوی و اخلاقی. کرامت مدنی باید شکل بگیره، آدم سازی باید صورت بگیره و تضمین آرامش روحانی و باطنی، تضمین توسعه، تضمین آرامش. آرامش ما نمیتونیم تأمین بکنیم، ولی علاوه ذکر را تضمین رو کنیم، موانع اونو برداریم، عوامل اونو فراهم کنیم، خودش تحقق پیدا میکنه. اونجا که میگه ما علی البلاغ المبین، یا ولایت، ما این ولایت فقط خداونده که آرامش میده، ولی ما باید زمینش رو فراهم کنیم. علامه اینا رو کاملا توجه دارن، عنایت دارن، ما زمینه آرامش روحانی رو غیر از آسایش بدنی، آرامش روحانی باید تامین بشه، اون وقت جمع اینا میشه سعادت. این در تعبیر علامه این توسعه و پیشرفت توحیدی است، تک ساعتی نیست، دو ساعتی است، هم مادی است هم معنوی است، یک بعدی نیست، هم ظاهری است هم باطنی است، هم متعادل هم متعالیه، تعادل توش وجود داره، تک ساعتی نیست، افراط و تفریط نمی‌کنه. جایگزین توسعه اشاره کردیم، تک ساعتی که یا مادی است یا معنوی است. هندویسم، بودیسم معنا رو میگرد، مادیت رو ول میکنه. مدرنیسم کلش، سوسیالیسم و لیبرالیسم، مادر رو میچسبه، معنا رو ول میکنه. این آفاقیه، اون انفسیه، اما این هم آفاق انفس. رب المرء ان یسوس نفسه قبل جنده، شاسته است انسان اول خودش رو بسازه بعد دیگران رو بسازه. اول بندها بخز خود کوتاه کن، بعد از اون برخیز و عزم راه کن. نه فقط بند رو از خودت کوتاه کن دیگه، تمام شد، تازه رسالت آغاز شده، سفر چهارم تازه آغاز میشه. سفر اول و سفر دوم و سفر سوم همه مقدمه سفر چهارمه، امامته. اگر سفر چهارم نباشه، از سفر اول و دوم سوم عقیمه، همه مقدمات همونه. لذا علامه برای همین اون رو معطوف کرده به حیات، کاملا داره روز رو میبینه که یا حکیم شدیم از حکومت فاصله گیریم، یا وارد حکومت شدیم حکمت رو ول کردیم. چطور میشه حکمت رو وارد حکومت بکنیم؟ اینه وارد حیات بکنیم. به قول بازم مولوی، حس دنیا نردبان این جهان، این جهان رو آباد میکنه. بله، حس دینی نردبان آسمان، تعالی رو این توسعه میده، اون تعالی میده. صحت این حس بجوید از طبیب، صحت این حس بجوید از حبیب. اون بعد دین که فرمودن که دین چه نقشی داره، دین میاد اینجا، بدون دین این نیست. اینی که مطرح میکنم برآمده بحثمون هم همینه. علامه پیشرفت مدنی رو و متعالی رو به نحوی که ما چیز میکنیم ازش نتیجه گرفته میشه. که الان ما الگو سازی میخوایم بکنیم، این الگو از دل علامه در میاد. عرضم تمام میکنم، یه دقیقه اجازه میخوام که فرمودین. کمال، سعادت، حیات طیب یا پاک، حیات فاضلی، راستین، بهزیستن، که اینا هر کدوم مکاتب مثلا حکمت راستین فاضل سقراط و افلاطون ارسطویش رو قبول داره، اما فراتر میاد که حیات راستین رو مطرح میکنن، اون حیات بهزیست رو مطرح میکنن، روبرو زیست، حیات حقیقی، یقین و واقعی. اینا که مثنوی میگه، میگه نص وحی روح قدسی دون یقین ون قیاس عقل جزوی تحت این. اگر عقل جزوی بیاد تحت نص قرار بگیره، وحی قرار بگیره، عقل کلی تولید میشه، حکمت میشه، حکومت میشه، حیات، حیات بخش میشه، ولی میمونه منزوی، فایده ای نداره. که این برترین جایگزین بینه و به سامان رساد، دو ساعتی و سازوار، یعنی متعادل و کارآمد، بهرهور و اثر بخشه. الان ببینید مدرنیست طریق تک ساعتی اثر بخشه، تک ساعتی داره، یک لایه توسعه داده اما بقیه رو که انجام نداده، دوچاره هم خودش رو دوچاره مشکل کرده، به تعبیر علامه به اپیکوریز و هندونیست کشیده میشه و نهایتا به هافسیز و امپیرالیست که حاصلش هست. تفسیرش هم انشاءالله هست اگر دوستان عنایت داشتن، در خدمت عزیزان هست. پس حاصل کل بحث ما این میشه که حکمت رو داره وارد حیات میکنه، حکمت متعالیست که حیات متعالی تولید میکنه، توسعه متعالی تولید میکنه، الگوی متعالی تولید میکنه، اما نقطه کلیدی و گرانیکا، خاصگاه و محور عظیمت این عقلانیت در نظر علامه و حکمته. که اگر حکمت بیاد اساس حکومت قرار بگیره، مثل این ساختمانی که پی درستی داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از جناب دکتر صدرا از مطالب ارزندهشون و عمیق و دقیقشون، و با توجه به اینکه آخر فرمایشاتشون چکیده بحث را فرمودن، دیگه من اکتفا میکنم و صرف‌جویی میکنم از وقت، جهت تنگی وقتی که داریم خدمت های دکتر نصری هستیم برای ارائه مباحث خودشون که ناظر به نقد فرمایشات های دکتر باشن انشاءالله.
با توجه به ضیق وقت چند تا نکته رو میخوام بیان کنم و اتفاقا پرسش های بسیار خوب و اساسی در واقع آقای دکتر مطرح کردن که ما باید تو همین چارچوب در واقع حرکت میکردیم. حالا من گوشه های از این به اصطلاح مطالب رو بیان میکنم. ببینید عزیزان، طرح هر مسئله‌ای باید در منظومه فکری یک متفکر باشه. ما نمیتونیم یک مسئله از مسائل یک متفکر رو به صورت انتزاعی و جدا از نظام فکریش در واقع مطرح بکنیم. بحث حیات معقول علامه جعفری هم یک گوشه از منظومه فکری این متفکر و عالم بزرگواره، و متاسفانه چون ما در مورد شخصیت هامون برخلاف غربی ها کار نکردیم و اونا از زوایای مختلف به متفکران خودشون میپردازن، و حتی من میخوام بگم که خطوط نانوشته تفکراتشون رو میخونن و ما هم عادت نداریم حتی نوشته هاشون رو بخونیم، اینه که به اصطلاح آشنایی چندانی گاهی وقتا با یه متفکر به طور اصیل نداریم. ولی پرسش های بسیار خوبی آقای دکتر و مجموعهشون مطرح کردن که من از این یه مقدار به اصطلاح به من روحیه بخشید و از اون پشیمانی آمدنم یه خورده و از این خستگی راه کم کرد. نکته دوم اینه که یک متفکر گاهی وقتا واژگان جدید به کار میبره. واژگان جدید بسیار مهمه و اتفاقا در فلسفه ها و تفکرهای غربی ما میبینیم که امروزه کتاب هایی نوشته میشه و مفاهیم و مصطلحات و متفکرین رو بیان میکنن. حتی شما نگاه بکنید ممکنه یک متفکری، دو تا متفکر در یک حوزه و نهله فلسفی خاصی باشن، یک واژه رو به کار ببرن، ولی این یک واژه به دو معنای خاصه. من برای مثال بگم، در حوزه فلسفه اگزیستانس هم یاسپرس و هم هایدگر هر دو واژه دازاین رو به کار میبرن، ولی دازاینی که هایدگر به کار میبره و دازاینی که در واقع خود یاسپرس به کار میبره خیلی فرق میکنه، و اگر کسی به منظومه فکری این فیلسوف توجه نداشته باشه اصلا این مفاهیم رو نمیفهمه. به اتفاقا یک رساله هم یک زمانی که خود منم بالا سر رساله بودم با این مقایسه کردیم بین حیات معقول علامه جعفری و حیات طیبه آیت الله جوادی آملی که پیشفرضا مبانی و آثار و نتایج اینها در واقع چگونه است. حالا من بخوام بگم که اگر علامه واژگان واژه جدیدی به کار میبره و کار درستی هم در واقع میکنه، این واژه رو به کار میبره به جای حتی حیات طیبه، برای اینکه حیات طیبه رو خب چون یک واژه قرآنی است همه به کار میبرن، ولی خب بحثی که مطرح میشه مراد از این حیات طیبه چیست و چه تفسیرهایی از این حیات طیبه میشه خودش اول بحثه. اما علامه وقتی حیات معقول رو به کار میبره و کار بسیار مهمی که میکنه، مثل یک فیلسوف تحلیلی تحلیل مفاهیم میکنه، در واقع میاد میگه که آقا این مفهوم و این واژه رو من در مقابل حیات طبیعی محض به کار میبرم، و بعد شروع میکنه که من حالا اتفاقا تو این کتابم 22 تا ویژگی برای حیات طبیعی محض ذکر میکنه و مختصات حیات طبیعی محض ذکر میکنه، بعد میاد میگه آقا حالا من حیات معقولی که در مقابل حیات طیبه میگم این تعریفش چیه و مختصاتش در واقع چگونه است، که این در واقع در اینجا حالا هست و ما هم به اون پرداختیم و مختصات هر یک از این دو حیات مطرح میشه. و حالا ببینید، حیات معقول عبارت است از حیات آگاهانه‌ای، خب پدر مؤلفه ها رو میگه حیات آگاهانه، که نیروها و فعالیت‌های جبری و جبرنمای زندگی طبیعی رو با برخورداری از رشد آزادی شکوفان در اختیار در مسیر هدفهای تکاملی نسبی تنظیم نموده، شخصیت انسانی رو که تدریجا در این گذرگاه ساخته می شود وارد هدف اعلای زندگی می کند. خب وقتی همین تعریف ما تحلیل می کنیم چند عنصر ذکر می شه؟ یک، حیات آگاهانه که مؤلفه های این حیات معقول هست. دومی که نیروها و فعالیت‌های جبری و شبه جبری، که باز این دوتا واژه و دوتا مفهوم بسیار اهمیت فوق‌العاده‌ای داره در نظام فکری و فلسفی علامه جعفری. خب نیروها و فعالیت‌های جبری و شبه جبری زندگی طبیعی رو با برخورداری از آزادی در مسیر هدف‌های تکاملی قرار میده. پس تمام نیروها و فعالیت‌های انسان از اون دایره جبر و جبرنمای حیات طبیعی وارد به اصطلاح مسیر حیات تکاملی در واقع قرار میگیره. باز یه مؤلفه دیگری از حیات معقول علامه جعفری است. نکته دیگه این که این به اصطلاح حیات معقول یه مسیرهای تکاملی داره که حالا علامه به تفصیل در واقع در باره مسیرها سخن میگه، که هر مسیر مقدمه است برای رسیدن به مرحله بالاتر، و این رابطه طولی است تا برسیم به در واقع اون نقطه نهایی تکامل بشر. و نکته چهارم اینه که شخصیت انسان در مسیر ساخته شدن قرار میگیره، یعنی حیات طیبه حیاتی است که همه استعدادهای مثبت انسان رو میخواد در واقع به فعلیت برسونه. و نکته پنجم اینه که غایت این حیات طیبه اینه که ما رو وارد به هدف اعلای زندگی میکنه و نائل به در واقع اون هدف اعلای حیات میکنه. خب این تعریفی است که ایشون از حیات معقول در واقع ارائه میده. و نکته دیگه اینه که بعضی که از نکته هایی که ایشون روش تکیه میکنه اینه که خب یه کسی ممکنه سوال کنه که این کلمه عقل یا کلمه معقول در اینجا به چه معنایی است؟ آیا عقل به معنای در واقع عقل جزئی است؟ خب عقل جزئی به هر جهت برای حیات طبیعی، حیات بشر ضرورت داره. کسی هم نمیتونه در واقع نگاه منفی نسبت به عقل داشته باشه. تمام فعالیت های زندگی انسان مبتنی در واقع بر عقل هستش. حالا مسئله این است که آیا این حیات معقول مبتنی بر فقط عقل نظری است یا هم عقل نظری رو شامل میشه و هم عقل عملی رو شامل میشه، که قطعا نظر علامه اینه که میخواد بگه این هر دو رو شامل میشه. با اون وقت بحث بسیار مهمی مطرح میشه، اونم اینه که عرفای ما مخصوصا این که حالا عمریشون بر سر شرح و تفسیر اندیشه های مولانا گذاشته و بحث عقل کل در واقع مطرح میشه، نسبت این عقل که در حیات معقول گفته میشه با اون عقل کل چیه؟ ایشون بخواد بگه توجه به عقل نظری و توجه به عقل عملی در واقع مقدمه است برای وصول به عقل کل. و اینجاست که اتفاقا علامه با این تحلیلی که در واقع میکنه نگاهشو از راسیونالیست های قبل، از دکارت بگیرید تا کانت و بعدن بیاید جلو، این رو در واقع جدا میکنه. پس ببینید که این تئوری که داره علامه میده اگر ما اجزایش رو خوب تحلیل بکنیم میبینیم که نکات بسیار اساسی در واقع در اینجا نهفته. حالا من چون با توجه به اینکه یک سوالات خیلی خوبی در اینجا مطرح شده میخوام دو سه تا این سوالات رو لاقل پاسخ بدم، چون بعدن وارد حوزه اندیشه سیاسی هم دوستان شدن. سوال اینه که آیا حیات معقول یک نظم و نظام سیاسی مطلوبه در مقابل نظام‌های سیاسی مادی و طبیعی که در واقع تلقی میکنیم، یا اینکه یک نظریه سیاسی مطلوبه؟ سروران عزیز من که اینجا هستن برای اندیشه سیاسی کار کردن میدونه که خب هر نظم سیاسی مطلوب قاعدتاً مبتنی بر یک نظام سیاسی مطلوبه. نمیتونید که شما نظام سیاسی مطلوب داشته باشید اما پشتوانش یک تئوری سیاسی مطلوب نداشته باشید. هر تئوری سیاسی خاصی مبتنی به در واقع نظام سیاسی خاصی میشه، یا چه بسا حالا اگر خیلی ریز بشیم مجموعه نظام‌های خرد در واقع تبدیل میشه، که حالا اینم یه بحث‌های مصطفی داره که نمیخوام خیلی واردش بشم. حالا نکته ای که اینجا هستش میخوام بگم که حرفی که علامه در واقع داره تو بحث حیات معقول داره میزنه و ارتباطش میده با ابعاد مختلف حیات بشر، از سیاست، از اخلاق، از عرفان، از هنر و تمام این ابعاد رو شامل میشه، در واقع میخواد اینجا بگه که اگه ما اندیشه سیاسی در مطرح میکنیم، یک اندیشه سیاسی حتما یک مبنا و پیشفرسایی داره، یه مجموعه از مبانی و پیشفرسایی داره که یه بُعد این مبانی و پیشفرسا در واقع انسان شناسی است و مهمترین بُعد به اصطلاح پیشفرس در انسان شناسی تفسیری است که ما داریم در از حیات انسان در واقع ارائه میدیم. خب پس اینجا به عنوان یک مبنا و یک پیشفرض مطرح میشه. حالا باز سوال کردن چرا ایشون به جای واژه حیات معنوی از حیات معقول استفاده کرده. خب ببینید در باب بحث مخصوصا که امروز بحث از معنویت مطرح میشه، خب اصلا معنویت تعریفش چیه؟ مرادش چیه؟ شما انواع و اقسام معنویت ها رو میتونید ببینید. شما در فلسفه ها و تفکرات غربی از سنتگراها، از به اصطلاح گنون و شوآن و دیگران بگیرید بیاید جلو تا برید اون حوزه فلسفه های اگزیستانس حتی هایدگر که برید، به گونه بحث معنویت مطرح میشه، تا چه برسه برید به این عرفان های کاذب و اونها در واقع برسید و طیف وسیع رو خلاصه ما میتونیم از بحث معنویت مطرح کنیم، تا چه برسه بحث هایی که تحت پروژه هایی که در بعضی از روشن فکران ما تحت عنوان پروژه عقلانیت و معنویت مطرح میکنن. اینجا واژه معنویت خیلی دایره وسیع و گسترده ای داره و شما باید سوال کنید که خب بالاخره مراد تو از این معنویت چیست که در مقابل اندیشه های دیگه قرار میگیره، یا نه همون به صلاح یه چیز التقاطی از مجموعه اندیشه های پراکنده و متفاوته. علامه اتفاقا کار دقیقی که میکنه، یک اصطلاح جدید به کار میبره و عنوان حیات معقول به کار بره، میخواد بگه که آقا منظومه فکری من یه منظومه فکری خاصیه، من کاری به اندیشه ایکس و ایگرگ و زد در واقع ندارم، من اینجا خودم نظام فکری دارم برای خودم. و با توجه این مسئله که کلمه عنوان معقول رو استفاده میکنه و از خوشبختانه از اون واژه‌هایی که خیلی کشسان در واقع هستش هیچ استفاده‌ای نمیکنه و این واژه‌ها و مفاهیم رو تو منظومه فکری خودش هم تعریف میکنه. باز سوالی کردن که آیا دغدغه علامه در حیات معقول تولید فکر و خرد ورزی بوده یا رفتار معقول بوده؟ ببینید هیچ رفتاری بدون فکر و اندیشه تحقق پیدا نمیکنه. مگر بگیم آقا یه رفتارهای اختیاری رو من بگم، مگر اینکه بگید آقا حالا یه سری رفتارهای رفلکسی که اون بحثش در واقع جداست. خب یک رفتار معقول قطعا اگر ما بخوام در مقام توصیه هستیم، در مقام توصیه و تجویز هستیم، یک رفتار معقول مبتنی حتما بر تئوری است. شما باید یک نظام توجیه در واقع از در معرفت شناسی داشته باشید که چرا این رو میگید رفتار معقول، آن رفتار رو رفتار معقول تلقی نمی کنید. پس باید نظام توجیه از در معرفت شناسی داشته باشید. خب حالا با توجه به اینکه شما نیاز دارید که یک نظام توجیه داشته باشید، علامه متوجه هستش که پشتوانه این رفتار باید یک نظام در واقع فکری و فلسفی برای انسان وجود داشته باشه. انسان هم اگر لااقل بخوایم سه بُعد معرفتی و روش تکیه کنیم که چه بسا یک عنصر مهم شما تو این بحث باورها بدانیم، عنصر دوم انگیزه ها و احساسات انسان رو تلقی کنیم و بُعد سوم شو رفتار تلقی کنیم که این رفتار از در واقع بُعد باورها، معرفتها و انگیزها و احساساتش نتیجه می شود، پس ما باید یه تفسیر خاصی از انسان و حیات انسان داشته باشیم تا بعد بیاییم بگیم که آقا این رفتاری که معقول هست نیاز به یک تئوری در باب حیات داره. پس این سوال که آیا دغدغه علامه در حیات معقول تولید فکر و خرد ورزیست یا رفتار معقول، بگیم بله قطعا این است که بحث حیات انسان هستش نه صرفا رفتار. حیات انسان هم شؤون مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره و ابعاد گسترده مختلفی داره که یکی از این ابعادش مربوط به رفتارشه. دایره فکر و اندیشه علامه وسیع‌تر از رفتاره و رفتار در واقع یک زیر مجموعه از کل حیات انسانه. متفکری که داره در باب حیات انسان بحث میکنه باید توجه داشته باشه که بله یکی از آثار و نتایج این حیات هم قطعا میتونه رفتار باشه. خب این نکته هم بله بالا این تذکرات هم که به ما میدن رو اعصاب ما را میدن بماند. من یه نکته ای رو فقط اینجا بالا اعتنا هم نمی کنم به این مسائل، این نکته رو میگم، اونم این است که عزیزان من ببینید در باب ما هیچ متفکری رو در تاریخ تفکر اسلامی سراغ نداریم از آغاز فلسفه و کلام اسلامی تا عصر حاضر که به اندازه علامه بحث در باب حیات مطرح کرده باشه و به قدری مسائل ظریف و لطیف و عمیق مطرح کرده این شخصیت بزرگ، با هیچ کدوم از متفکران ما چه ملا صدرا چه هر یک از معاصرین که نمیخوام نام ببرم با هیچ کدوم اصلا قابل مقایسه نیست. گفت میگویم و از عهده برون می آیم. و سلام.
تشکر میکنیم از جناب دکتر، عذرخواهی میکنیم که به ناگزیر وقت محدود است و چاره ای نیست که خدمت آقای حجت الاسلام المسلمین جناب قادر فاضلی هستیم که انشالله مباحثشون رو که ناظر به حیات معقول در فلسفه سیاسی علامه جعفری باشه و معطوف به فرمایشات آقای دکتر صدرا باشه که
ماهیت نقادانه هم به خود بگیر انشاءالله. خدمت شون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی اشرف عباده المرسلین ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین. یا رب این بخشش نه حد کار ماست، یا رب این بخشش نه حد کار ماست، لطف تو لطف خفی را خود سزاست، دستگیر از دست ما ما را بخر، پرده را بردار و پرده ای ما مدر، این چنین بار گران بین بار سخت، چه گشاید ای شه بی تاج و تخت، این دعا هم بخشش و اکرام توست، ورنه در گلخن گلستان از چه رست. با سلام به خدمت همه حضار محترم و درود فراوان به روح ملکوتی حضرت استاد و همه بزرگان و علمای گذشته و اموات خودتون و همه مسلمین، مطالب بنده حالا یا شما هر طور دوست دارید به عنوان انتقاد حساب کنید یا تکمیله فرمایش آقای صدرا اینه که چند چیز، چند مطلب در اینجا جاش خالی بود. یکی تعریف حیات معقوله، یکی تعریف سیاسته، چون شما اعلام کردید حیات معقول در فلسفه سیاسی. خود حیات معقول الان معلوم بشه چیه، اصولش چیه، ارکانش چیه، سیاست در تعریف علامه چیه، اصولش چیه، پایه‌هاش چیه، بعد ما ببینیم که اینا با هم چگونه مچ میشن. خب این ظاهرا نشده، من لاقل نشنیدم. حالا تعریف و جناب آقای دکتر خوندن، یه من نمیخونم چون یادداشت کرده بودم، دیگه نمیخونم چون نمیدونستم ایشون چی میخواد بگه. ما چند سال خدمت ایشون نرسیدیم، خیال نکنیم با هم دیگه توانی داشتیم، ولی خب خدا رحمت کنه علامه قلمش سنگینه دیگه. اینجا یه تعریف سنگینه ارائه کرده، از لذا نیاز به توضیح داره. خدا رو شاد کنه، خودش میگفت، منم توی خاطراتش نوشته، میگفت که بعضی از رفقا به من میگن آقای جعفری شما وقتی مطلبی مینویسی یه جاهایی داخل پرانتز مینویسی، لطفا اونو حذفش کن. گفتم اون چیه؟ گفت وقتی میگی به عبارت ساده تر چنین میشود، ما اون عبارت ساده رو نمیفهمیم. تا حالا خیال میکردیم فهمیدیم چی گفتی، حالا چی عبارت ساده رو نفهمیدیم، معلوم شد قبلش هم اصلا نفهمیدیم. حالا این تعریف چه الان های دکترم خوندن چه چهار خط، خب تعریف آلمانی است، خیلی هم کار میبره. مثلا من خواستم مختصرش کنم، گفتم اینو در این یه جمله حالا ما میتونیم بیانش کنیم که یعنی همه توان بشری را در راه تکامل فردی و اجتماعی به کار ببری، این میشه حیات معقول. سیاست در تعریف ایشون چیه؟ عبارت است از این جمله ایشونو میخونم: مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول، در کتاب حکمت اصول سیاسی صفحه 47 بیان فرموده. بعد در حیات معقول میگه همین تعریف رو: مدیریت زندگی انسانها در راه وصول به بهترین هدفهای مادی و معنوی. حیات معقول صفحه 97. خب این تعریف سیاست، اون تعریف حیات معقول. حالا این تعریفات سیاست جمع کنی، مثلا مختصرش کنی، آسونش کنی، همون تعریف مرحوم علامه مجلسی در جلد 38 بهار میشه که القیام علی الشیء بما یصلحه، یعنی شما اقدام کنی برای انجام یک کاری به شیوه‌ای که موجب اصلاح اون بشود. خب اینو بازش کنی، فرمایش حضرت علامه میشه. این تعریف حیات معقول، این تعریف سیاست. بعد میفرماید سیاست در حیات معقول چیه؟ حالا اون حیات معقول بود، اینم تعریف سیاست. میفرماید سیاست در هدف معقول، در حیات معقول هدف داره و مبدأ داره و مسیر داره. هدفش چیه؟ ایجاد عوامل حیات آگاهانه است. یعنی کسی که سیاست در مسیر حیات معقول داشته باشه، عوامل حیات آگاهانه که در تعریف حیات معقول بیان کردن، این باید ایجاد کنه، یعنی بستر رو باید برای فراهم بکنه. مبدأش چیه؟ شکافتن قلعه پولادین حب ذات و رها ساختن حیات در مسیر واقعیش. چون گیر عمده سیاست مداران دنیا امروزه و دیروزه و در آینده گیر افتادن در این قلعه پولادین حب ذاته که میخوان جامعه رو دنیا رو در مسیر خواسته های خودش سوق بدهد. این هیچ وقت نمیتونه حیات معقول داشته باشه و سیاست معقول داشته باشه، ولو مثل بنی عباس و بنی امیه داد از پیغمبر رو نمیدونم خودشون امیرالمومنین بدونن، این تا در قلعه حب ذات گرفتاره نمیتونه. حالا همینو مثلا مولانا در ماجرای علی علیه السلام داره که بر اون جنگ خندق میگه که اون طرف وقتی سوال میکنه تو چرا منو نکشتی، میگه که چون خدو انداختی بر روی من، نفس جمید و تبه شد خوی من، نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شکتن در کار حق نبود روا، رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. سیاست مدار باید رخت خودیتش رو بذاره کنار تا قابل پیروی بشه، ولی اون که در از شیطان درونش پیروی میکنه چطور میخواد مردم رو به راه راست بیاره؟ یعنی علامه یاد چقدر زریش بینی داشته، میگه که هدفش مبدعش یعنی از کجا باید شروع کنه؟ اینکه اول از قلعه پولادین و به ذات خودش سیاست مدار بیاد بیرون تا بتونه مردم رو درست هدایت کنه. این مبدعشه، شروعشه. مسیرش چیه؟ گردیدنهای مستمر شخصیت انسانی برای ورود به هدف اعلای زندگی. حیات معقول صفحه 99. خب اگر گردیدن همون سیرورت که در حکمت متعالیه هست، اگر گردیدن نباشه، طرف از این خودسازی نتیجه نگیره، کار عبثی انجام داده. بنابراین باید در حیات معقول، در سیاست در حیات معقول هم هدف مشخص باشه، چیش مشخص کرده، هم مبدأش و هم مسیرش، تا بشه گفت این سیاست معقول داره. و الا سیاست هایی که اسم گوناگون روش میذارن، ولو به اسم خلق بذارم، ولو به اسم خدا بذارم، پیغمبر بذارم، در طول تاریخ خیلی مشاهده کردیم دیگه، این همیشه سیاست های اسمی. یک نکته لطیفی چیشون داره اینه که کل سیاست ابزار است. سیاست ابزار است. هدف چیه؟ تحقق حیات معقول است. یعنی حیات معقول به قدری ارزشمند است که کل سیاست میتواند هدف برای اون باشه. بعد یه اشکالی برای سیاست‌های موجود دنیا ایشون دارن. فرمایند که سیاست‌های امروزی ما در دنیا چیه؟ این است که چیز را به کس تبدیل می‌کنن، کس را به چیز. یعنی به قدری به مسائل بی جان اعتباری ارزش میدن که این جای جان رو میگه، جای انسان. انسان‌ها فدای چیزها میشن. و انسان به قدری خرد میشه، کوچیک میشه که خودش فدای چیز میکنه. سیاست های دنیا این است. ولذا اگر تمام دانشگاه ها کتاب های قرق و کتاب سیاست بنویسن، چون کسی نمیخونه، بخونن محل نمیذارن، هیچ فایده نداره. میفرماید که سیاست به این معنا که خدمتتون عرض کردم، ضروری ترین و شایسته ترین وسیله تحقق یافتن حیات معقول است. سیاست می شود وسیله. متاسفانه ماها گاهی حیات معقول رو وسیله قرار میدیم برای سیاست خودمون. این چقدر فاصله از زمین تا آسمان فاصله شد. سیاست با این معنا وسیله تحقق یافتن حیات معقول است. چه همه انبیای عظام و اولیا و حکمای راستین آن را پذیرفتند و تا آنجا که توانستند از این وسیله حیاتی استفاده کردند. تفسیر نهج البلاغه جلد 25 صفحه 42. ببینید شما اگه بخواد سیاست دنیا رو محک بزنید، این یک فرمول خودش، سیاست دنیا در کجاست الان. بعد یک نکته ای داره، اونم باز خیلی ظریف و لطیفه، در تعریف تقوای سیاسی، که اینم باز جاش خالی بود در این صحبت. خب ما اگر سیاست معقول میخواییم داشته باشیم، حیات معقول رو به کار بریم، تقوا چه جایگاهی داره؟ اصلا تقوای سیاسی چیه؟ و تقوا همینجوری که معنی میکنیم یعنی از ماده وقایقی و خود نگهداری و فلان، بله خب میشه فردی. اما بخوایم سیاسیش کنیم چی میشه؟ یعنی سیاست مدار متقی، اون که نماز شب میخونه مثلا، خب اینو که فلان بقال هم نماز شب میخونه، چه فرقی با هم کردن؟ میفرماید که یه تعریف خاصی به نظر من کم اینجوری دیدم، در مولوی هم مصداقش هست، مولوی خود ظریف‌تره، در جاهای دیگه حالا من ندیدم، ندیدن من دلیل بر نبود نیست، ولی دلیل بر کمبود هست. من اهل تحقیقم، وقتی نمیبینم یعنی خیلی کمه دیگه، چرا اینی دیدم اونو ندیدم؟ اما ادعا نمیشه که چی نیست. بالاخره سخن هر چه گویم همه گفتن، در باغ دانش همه رفتند. استاد میفرماید که تقوای سیاسی عبارت است از این که سیاست مدار همه افراد جامعه رو اعضای پیکر مادی و اجزا و استعدادها و نیروهای درونی برای شخصیت خود که در مسیر کمال است تلقی کند. اصول حکمت سیاسی صفحه 143 تفسیر فرمان مالک اشتر. تقوای سیاسی برای سیاست مدار این استش که تمام افراد جامعه رو مثل اعضای خودش بدونه. اگر شما دست درد نکنه چه میکنی؟ پات درد بکنه، چشم درد بکنه چه میکنی؟ این حکم داشته باشی. این عالی ترین تشبیه و تعریف برای تقوای سیاسی به نظر بنده. ظریف‌ترش رو حالا این استاد از مثلا ناظر به این فرمایش مولوی بوده یا نبوده یا از فرمایشات دیگر امیرالمومنین اتخاذ کرده، که اونجا از امیرالمومنین جمله‌ای هستی به مالک میگه که خودت رو وقف مردم بکن، با جان با مردم رو به رو باش و فاصله بین تو و مردم جز چهرهت نباشد. اونا رو استاد که تعریف میکنه به اینجاها میرسه. مولوی همینو داره که میگه اون عبارت شاه رو به کار میبره. حالا سیاست مدار فلان نیست که، شاه یا رهبر فرقی نمیکنه. یه شاه باید جان مردم باشه و تشبیه میکنه به یک منبع آبی که صدها و هزاران لوله، شاه لوله، از اون جدا شدن. هر جای اون منطقه که اون منبع آب هست شیر باز کنی، همون آبی میاد که تو اون منبع هست. میگه در جامعه شاه، حاکم، رهبر باید کسی باشد که صفات او در اخصانقات دایره حکومتی اون ملموس بشه، یعنی در فرماندارش صفات حاکم دیده بشه، در استاندارش، در بخشدارش، در مدیر جزئش، در مدیر، در ملتش، در راننده تاکسیش، در رفتگی، در همه چیش. تک تک افراد جامعه، چون اون رهبر حکم اون منبع آب رو داره، و تمام اعضای جوار مردمی حکم اون شیرهای آب گوناگون رو دارن. اگر رهبر یه جامعه مبتذل باشه، آلوده باشه، این آلودگی از تک تک مردم استشمام میکنه. اگر پاک باشه، این پاکی رو از تک تک مردم استشمام میکنی. لذا میگوید که خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند، شه چو حوزی دان و هر سو لولها، مانندی حوزیست که همه لولها به اون وصله، و از همه آب روان چون دولها، چون که آب جمله از حوض است پاک، چون که آب جمله از حوضی است پاک، هر یکی آبی دهد خوش زغناک. اون منبع، اون حوضه آب شیرین باشه، همه آب شیرینه. ور در آن حوض آب شور است و پلید، ولی اگه برعکس باشه، ور در آن حوض آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آورد پدید، زانج پیوسته است هر لوله به حوض، خوز کن در معنی این حرف خوز، هر لوله ای به اون منبع وصله. حالا اگر یه موقع دیدیم وصل نبود، یعنی مثلا رهبر جامعه آدم پاکی بود، عده ناپاک بودن، معلوم که اینا لولهشون قطعه، اینا باید عمل جراحی بشن. یا بالعکس اگر رهبر جامعه، شاه جامعه آلوده شد ولی عده پاک پیدا شدن، معلوم اینا به اون منبع متصل نیستن، اینا مستقلن. و الا حکم اون رأس امور سیاست مدار جامعه باید در تک تک افراد سریان و جریان داشته باشه تا بشه گفت این آدم چه جور آدم. یعنی شما وارد کشور شدی باید از اون مردمش بفهمی که رهبر این جامعه چه جور آدمی هست، از زندگی، از تعاملاتشون باید بفهمی که این رهبر چه جور آدمی. تقوای سیاسی اینجور، تقوای خوب داشته سیاسی حاکم نمیذاره ملتش منحرف بشون چون خودش در انحراف نیست، ولی اگر نباشه خب این دنیا ببینید دیگه از چس چیز میسازه و از چیز چس میسازه. 5 دقیقه گفتن چرا که 3 دقیقه مونده این تو مطلبم بگم. آره دیشون. نکته دیگر، حیات، ایجاد حیات معقول یک تکلیف الهی. بحث سر اینه که علامه این همه زحمت کشیده نخواسته که به ما تعریف ارائه بده که آقا حیات معقول این خوش اومدی برو پیکارید. نه آقا، اینه که من دارم ترسیم میکنم برای توی خواننده، توی شنونده بفهمی که این یه تکلیف الهی به گردن تو، یعنی از بلند پایه ترین مسئولان یک کشور تا دون پایه ترین آنها باید بفهمن که یک تکلیف همگانی دارن. اون چیه؟ ایجاد حیات معقوله. کتاب نیستی من بنویسم خوندی نخوندی. تکلیف میاره. میفرماید چون از دیدگاه اسلام، نظر منه نه، یعنی نظر اسلام رو داریم میگه ایشون اینجا، نظر اجتهادی خاص خودش نیست، یعنی ایشون بلنگوی اسلام شده اینجا و درستم میگه. چون از دیدگاه اسلام خداوند سبحان مردم را به ایجاد حیات معقول در عرصه زندگی فرد و اجتماع دستور داده است، پس شرکت انسان‌ها در تنظیم و مدیریت حیات معقول یک تکلیف الهی است. یعنی صدا و سیمای ما، رهبران ما، بزرگان ما، روحانیون ما در همه جا باید اینو جار بزنن. فقط موقع انتخابات نیام بگیم که آقا شرکت در انتخابات تکلیف الهی است، اونم جزشه. اصلا حیات معقول تکلیف الهی که این انتخابات و فلان اینم یه جزی از اون هستن. حکمت اصول سیاسی صفحه 59. بعد بحث قدرت و اعتدال رو که دی آخرین مطلب من تمامش کنم. مطلب زیاد تمامش کنم به احترام شما. قدرت و عدالت در حیات معقول. یه روزی من خدمت ایشون بودم، سوال کردم آقا من در دانشگاه درس سیاست میگم، تعریفی که ما از سیاست میکنیم اساتید معمولا خلافش میگن. اونا میگن که ما میگیم از سیاست القیام علی الشیء بما یصلحه، اینا معمولا میگن که نه، بررسی اشکال مختلف قدرت، چون در کتاب غربی اینجوری خوندن اینو دستن بر نمیدارن ازش. من ایشون سوال کردم که نظر شما چیه، فرمودن که این حرف من یاد حرف آقای ولتر انداخت. آقای ولتر میگه که عده‌ای به جای این که عدالت را، این عبارتش دارم میخونم، عدالت را قدرت و عادل را قدرتمند معرفی کنند، قدرت را عدالت و قدرتمند را عادل معرفی کرده. هر کی به قدرت است عادل، هر کی گفت اطاعت بکنیم. اسلام خلافی نمیگه، میگه هر کسی که عادل است از او پیروی کن، چون عدالت قدرته، این انقدر توان داره که خودش به این مقام رسونده. در جامعه، در دنیای امروز قضیه برعکس شده، میبینید دیگه. و همه کارهای قدرتمندان را به نه و همه کارهای قدرتمندان را به نحوی توجیه کردند. بعد میفرمود که اگر سیاست بررسی اشکال مختلف قدرت است، خب دیدم این درست، خب چه قدرتی بالاتر از قدرت تعدیل نفس، یعنی همون اومدن از قلعه حب ذات، اومدن بیرون از اون قلعه حب ذات، چه قدرتی بالاتر از قدرت تعدیل نفس در ارتباطهای چهارگانه انسان با خیشتن، انسان با خدا، انسان با همنوع و انسان با جهان هستی. خب این چارچوب خیلی 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 مختصر حضرت علامه رضوان الله علیه در مورد این موضوعی که اعلام شده است. البته این خیلی مختصر، یعنی با چندین جلسه با قول دکتر نصری امکانش انشالله بود رفقا تشکیل بدن که قشنگ بیان اونجا بشینن ابعادش رو باز کنن و بحث کنن و به یه نتیجه برسن. چون فهمیدم وقت تمامه، من از بقیه حرفام دیفاکتور میگیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام المسلمین جامعه قادر فاضلی، زحمت کشیدن بحثای خود رو در وقتی که تنظیم شده بود ارائه فرمودن. اگر مختصری یا اون چکیده بحث مونده، ما انشالله در نوبت بعدی که همکنون شروع میکنیم اون لب و لباب بحث خودشون نظر خودشون رو بفرمان. ما در ادامه بحث از کنم که برنامه رونمایی از در مفسار آثار مرحوم علامه جعفری داریم، وقتمونم بسیار تنگه. از اونم که قطعا پرسایی ممکنه در جمع عزیزان مطرح باشه، ما انتظار داریم این پرسش ها مکتوب بشه که اگر فرصتی باقی نموند که به شکل شفاهی صورت بگیره، حداقل پرسش ها به شکل کتبی مطرح بشه ما تقدیم عزیزان کنیم. ما خدمت های دکتر صدرا هستیم، انتظار داریم های دکتر هم در ظرف زمانی 3 حتی 5 دقیقه اون دست بحثایی که نقطه نظراتی که ناظر به فرموشات ایشون بود و احیانا ایشون توضیحی دارن در خصوص اون بحثا خدمتشون باشین تا در ادامه خدمت عزیزان باشیم. خدمتشون هستیم.
فقط دو تا نکته رو در رابطه با فرموش جناب استاد نصری جهت توضیح عرض میکنم و دو نکته رو هم در رابطه جناب آقای فاضلی و یه مطلب رو که در این عرض چند همون میپذیریم که عرض کنم حضور شریف شما حیات فاضلی فارابی، حیات متعالی ملا صدرا یا خواجه نصیر و تا علامه ماهیت یکیه، قطعا تفاوت داره با هم دیگه، تمایز دارن اما تباین و تعارض با هم ندارن، اینا رو یک فضا قرار میگیرن. یه نکته هست که حالا ما اگر تباین که گفتیم ایشون چرا معقولیت مطرح، چرا متعالی مطرح نکرده؟ بله یه تفاوت دیگری دارن. مثلا فرض فارابی بیشتر مبادی و غایات حیات رو اصلا وارد خود حیات نشده، اما مبادا و غایات چون مطرح سعادت رو مطرح میکنه، این سعادت همون چیزیست که علامه دنبالشه، علامه دنبال خود سعادت نی. حاجی نصیر طوسی فرایند رو داره بحث میکنه، فرایند حیات معقول، سیر حیات معقول رو که میگه سیاست فاضل میگه همون امامته، امامت سیر رو داره مطرح میکنه، سیر حیات معقول رو، حیات متعالی رو، حیات فاضلی هر چی بخوایم بگیم. علامه داره ساختار حیات معقول رو نگاه میکنه که جناب استاد آقای دکتر نصر هم اشاره فرمودن به درستی همینه، اون کلیت حیات براش مهمه، اون ساختارش سیرش رو چیز مطرح کرده، خواجه نصیر داره مطرح میکنه مبدا و غایتش رو به عنوان سعادت و کمال فارابی، اینا یک منظومه هستن وقتی که ما نگاه میکنیم و ایشو احساس میکنه اینا انجام شده دیگه، نیازیتون رو انجام، اینا الان نیازه. یه نکته. نکته دومی که در اوت فرموش جناب استاد مطرحه که بازم نکته که ببینید ما الان بسمون اینه، این سوالاتی که جناب آقای دکتر مطرح کردن به خوبی که استادم اشاره فرمودن، آیا علامه توریسن یا دکتوریانه؟ این بحثه که گفته نظریه سیاسی داره یا نظام سیاسی. ما دو تا بحث داریم، نظریه سیاسی داریم، نظریه نظام سیاسی داریم. قطعا نظام سیاسی علامه نداره، حضرت امام نظام سیاسی داره اومده اجرا کرده، اما اینه که ایشون توریسنه، مثلا ملا صدرا توریسنه، خواجه نصیر غیر از که توریسن دکترین کارگزار هم هست، امام غیر از اینکه هم توریسنه شرح جنودش، ولایت فقیهش دکتوریانه، عملم کرده کارگزار هم هست، علامه قطعا کارگزار نیست. خودش فرمودم رفتم خدمت حضرت امام وقتی آمدن گفتم که چه میفرمایید، گفت چه کار میخوای بکن، چه کار داری میکنی، گفتم که داری میبینی حضرت امام رصد میکرده که ایشون چه کار داره میکنه. بعد فرمودن که چه کار میخوای بکنی آقای جعفری، گفتش هر چه بفرمایید، گفتش نه خودت چه کار میخوای بکن، گفتش علاقه دارم به کارهای علمی، گفت اشاره کرد به آقای شهید مطهری، گفتش آقای مطهری آقای علامه جعفری درگیر کار اجرایی نکن، امام تشخیص میده ایشو باید بمونه حوزه علمی، شهید بشه باید بره رئیس قوه قضاییه بشه، ولی نظر فقهی خب ایشو علم بودن که، اما امام تشخیص میده که شخص ایشو باید این مهمه برای ما، ایشو هم خودش تشخیص میده موقعیتش رو. لذا حالا اینه که طور به اصطلاح حکمت نظری داره میگه حکمت عملی، قطعا حکمت نظری داره، اما ما معتقدیم که وارد حکمت عملی شده، ملا صدرا حکمت عملی رو نظری باز کرده، وارد حکمت عملی نشده اجمالی، ما نیاز داشتیم اینا باز بشه، ایشو بیشترش داره حکمت عملی بحث می‌کنه، برای همین وارد حیات شده، ولی مثلا بحث سعادت رو مطرح می‌کرد ادامه میداد. بس اینه، بنابراین ایشون هم توریسیان است قطعا، اما بیشتر ظرفیتش وارد دکتوریان شده، راهبرد داره ارائه میده که میتونیم اینا رو تبدیل کنیم به کاربرد عملیاتیشو بکنیم. ملا صدرا رو بلا واسطه نمیتونیم بکنیم، باید حتما یک دکتوری تبدیل بشه، باید توری تبدیل بشه. چیزو نگاه بکنید، جمهوریت می‌نویسه بعد نوامیس می‌نویسه، نوامیس دکتریانه، امام شرع جنود عقد داره بعد ولایت فقیه بعد میاد اجرا میکنه، در حقیقت حکم ولایت فقیه رو داره ایشو، اما تو بحث فلسفه برام حکمت عملیه به نظر میاد از باب این بوده که به درستی جناب استادم فرمودن. نکته دو در رابطه با جناب استاد آیه دکتر فاضلی، آقا فاضلی، عرض کنم تعریف حیات معقول مطرح شد، شدن متعالی، یعنی اساره تعریف ایشون شدن متعالی شد، خودش هم میگه سرورت، اما دیگرگونی فرمود، اما شدن متعالیه نه بودن طبیعی، و به تعبیر علامه جوادی عامل متدانی بودن نیست، شدنه. این تعریف شد، روبروش هم گذاشته شد با این کلمات که به نظر من کامل ترین و جامع ترین اساره تعریفی است که استصلاح الخلق به ارشاد من العاجل الى العاجل که چیز مطرح میکنه همینو داره میگه، چون ما در خدمتش تلمذ میکردیم همین استصلاح الخلق رو آوردیم، اینا رو آوردیم تعیین میفرمایم که همینه و همینه و این نکته است. در رابطه با سیاست هم مطرح شد، تدبیر و تربیت متعالی، یعنی اگر بخوام مجموعاً معقول تو ایشون یعنی متعالی، یعنی رو به تو جلو بریم، در این حال به بالا هم بریم، مثل هواپیما هم جلو باید بریم بالا باید بریم، بنابراین اینا رو مطرح میکنه روبروی تدبیر و تربیت نامتعالی نامعقول متدانی به قول علامه، که یا جلو میره یا به قول خواجه نصیر برمیگرده فاسق ضالت یا فاسقه میشه، همین تنازع ایجاد میکنه. حتی ما یه تعبیر میتوانیم بگیم معقول یعنی سیاسی. شیخ طوسی در الارشاد الی طریق الرشاد مطرح میفرماید که بازم اینا تلمذ میشد محضر ایشون تایید میفرمودن که چیه، میگه الانسان هو الحیوان الناطق، ای یعنی خدای ما درس مفاز، ای عاقل، ناطق یعنی عاقل، ای مدبر، ای سایس، یعنی وقتی میگیم طرف میگیم آدم با سیاست، یعنی با آدم عاقلی است، اصلا تو چیزمون همینه. برای من اصلا حتی حیات معقول این حیات سیاسی اگر میخوایم بگیم و حیات مدنی تو ذهن ایشونه. ما بعضی وقتا مجبورم اضاف کنیم روبروی شبهاتی که وجود داره، حیات تفکر ایشون حیات مدنیه، حیات معقول هم اصلا حیات مدنیه، معقوله، معقول هم اینو سیاسی دیگه، نیاز نیست اضافه کنیم انضمام کنیم. اگر ببینیم ذات تفکر ایشون رو، یعنی نسبت به سرنوشت کشور بی تفاوت نی، حکمتش نیست گوشه نشسته، نسبت به کشتی کشور امت و بشریت حساسه، این یعنی سیاسی. و آخرین نکته هم عرض بکنم، اون غفلت کردم تو چیز، سه تا چیز ما داریم در رابطه که من اصلا عنوان رسالم که در مذهبیش بوده فلسفه سیاست بوده، حقیقت، ماهیت و واقعیت است، عنوان دومشه. ایشون معتقده غرب جدید در حقیقت به واقعیت پرداخته، به ماهیت و حقیقت رو ول کرده، ما الان باید بریم واقعیت و حقیقت رو، حقیقت رو چی درک میکنه؟ عقل. ماهیت رو چی؟ وحی. واقعیت رو هم شعور، همین حس درک میکنه. کمان که به عنوان آخرین نکته عرض بکنم، به نظر میرسه تحت تاثیر این تأثیرات بعد از اینکه آقای فوکو میاد در ایران، چهار بار میاد اینها، بعد میگه حکمت رو در ایران نباید بری تو کتابخونه ها و تو گوشه کتابا، تو جامعه رواج داره. بعد وقت میره آخرین مقاله که نوشته در بحث قدرت، میگه غرب اشتباه میکنه، ما از بعد از رنسانس اول معنویت رو خارج کردیم، بعدم وقتی راجع به قدرت صحبت میکنیم فقط واقعیت قدرت صحبت کردیم، ماهیت و حقیقت قدرت صحبت نکردیم. ما باید این دو تا چیز رو صحبت بکنیم، یعنی یک به یک الان شرح شما در حیات معقول ایشون اینا رو که حالا در چیز آوردیم، اینا یک به یک وارد میشه، میگه همین بسنده کردن به واقعیت، واقعیت میگه عوارض نهگانه یا کمیت یا کیفیت یا فلان، اما تو ماهیت جوهری حیات نرفتیم، جوهره حیات باید بریم و بریم چی؟ حقیقت حیات، مبدا و غایت حیات، که علامه این نگاه راهبردی رو داره. یعنی به نظر من بزرگترین نقطه علامه نگاه راهبردیش، ما بسیار داشتیم عمیق بودن راهبردی نبوده، بنیادی فکر میکرد، غایی نگاه نمیکرده، جامع نگاه نمی، یعنی علامه نگاهی به حیات داره. آخر عرضم رو ترسم پس میدم ان شاء الله عزیزان تکمیل بفرمایند. یک، بنیادی نگاه میکنه از آغاز خلقت و بنیاد فطرت، غایی نگاه میکنه تا کمال و سعادت، تا چی؟ اون کمال نهایی که لقاء الهی است. جامع نگاه میکنه، همه جانبه نگاه میکنه، مادی و معنوی و فرد و جمع رو، همه رو اصلا جدا نمیبینه و چی؟ و نظامند میبینه. همه این رو در یک نظام، هم که جناب دکتر نصر فرمودن، که جناب دکتر نصر که چی، اینا یک نظام منظومه فکری داره. عذرخواهی میکنم. صلی الله علی محمد و آله محمد.
خدمت جای فاضلی باشیم چند دقیقه که دیگه انشالله بریم جهت آماده شدن، جهت رونمایی. قبلش در خدمت جای شهریاری باشیم. خدمت رو هستیم جناب.
ممنون. من فقط جهت اصلاح فرمایش ایشون، یکی این خاطره که بیان کردن از علامه، اون خاطره اینجوری نیست.
این تذکرم بدم اخیراً از علامه خاطرات عجیب غریبی نقل میشه که هیچکدوم صحت نداره، بعضی هم دست پا شکسته نقل میشه. این خاطره ایشون درست است، ولی درستش اینه که من عرض میکنم، چون از خودشون من پرسیدم و نوشتم و تو اون کتاب یادیار ما هست. فرمود که مرحوم آقای مطهری و آقای بهشتی‌نژاد از امام خواسته بودن که یه شغلی برای من در نظر بگیره. ایشون من رو احضار کردن که به من یه پستی بدن. من گفتم که اگر شما دستور بدید من حرفی ندارم، هر پستی بدید من در خدمتتون هستم، ولی اگر به حال من بذاری من صلاح میدونم که در همین راه طلبگی خودم حرکت کنم. امام فرمودن که بنابراین شما برید هر کاری بکنید مورد قبول من است. این جمله هم گفتم. حتی مرحوم علامه به من گفتن که اگر من قبول میکردم آقای بهشتی و موسوی اردبیلی‌نژاد بعد از من قرار میگرفتن، یعنی اون چیزی که به اونا میداد به من اول میداد بعد به اونا. این اینجوری، نه اینکه دیگه به ایشون هیچ پستی ندید،
همین چیزی نگفتم دیگه ندید، گفتم به اصطلاح ایشون بذار کارهای علمی شون بکنه.
درستش من تکمیل کردم و
نه فرماش کاملا متینه با ما با همونه.
و این بحث توروسیان و دکترین نداشتن این حرفا هم باز یکی از اون خاطره که ما از ایشون داریم. میفرمود که آقای سپهر مورخ الدوله نوه همون آقای که ناسخ تواریخ نوشته، ایشون به من گفت مارشال دوگل که ایران اومده بود، من به ایشون گفتم که ما در حکومت یه چیزی نوشته ای داریم از امام علی. گفت ترجمه هم شده؟ گفتم نه، ولی من ترجمه میکنم برات میفرسته. گفت من به فرانسه ترجمه کردم اینو فرستادم به ایشون. بعد از مدتی ایشون به من جواب نوشته بود که این نامه مخصوص مسلمان ها نیست، با این نامه می شود جهان را اداره کرد. مرحوم علامه با این نامه که می شود جهان را اداره کرد، این در 500 صفحه تقریر و تحریر کردند و زوایاش در آوردن در حد خودشون. اگر شما این را یه دکترین سیاست ندونید شیرم های دکترین بدونید، و اگر علامه دکترین نداشته باشن چی می خواد تو این جامعه دکترین داشته باشه؟ فقط صرف اجرایی شدن که نیست، اگر می خواست اجرایی بشه اونم می شود یه مسئولی فرمان امام. پس اجرایی شدن ملاک به این نیست که طرف دکترین داره یا نداره. خواستم این تذکر رو داده باشم و السلام علیکم و رحمت الله.
عذرخواهی میکنم، من عرض کردم دکترین داره، اتفاقا بیشتر نقطه خوبش تو دکترینه، اما لزوما من اجرایی نیست. اجرایی نبودن معنی دکترین نداشتن نیست.
حالا هر دو شرط
فرمایش درسته، فرمایش درسته، اینم توری داره، توری سن دکترینه، هم حکمت نظری هم حکمت عملی، ولی به نظر من حکمت عملیش سمینتره، بیشتر کار کرده و نیازم بوده، بازم کرده خیلی بیشتر میتونیم استفاده کنیم. عذرخواهی میکنم.
تشکر میکنیم از همه عزیزان که قبول زحمت فرمودند این بحث رو، گرچه وقتمون تنگ بود اما به اضافه میزان وقت اون اساس این واژه رو در دستگاه فلسفی حیات معقول علامه به بحث گذاشتن، در دستگاه منظومه فکری و فلسفی مرحوم علامه حیات معقول یک فلسفه زندگی است و هر فلسفه زندگی هم بر یک فلسفه سیاسی ابتنا داره. بنابراین اگر بگیم که تمام حقیقت و ماهیت فلسفه سیاسی علامه جعفری حیات معقول است، شاید گزاف نگفته باشیم. به عبارت دیگه تمام تأملات فلسفه سیاسی علامه جعفری، تمام خردورزی هایی که تو باب فلسفه سیاسی داره، دست یافتن و نیل به حیات معقول است. خدمت جناب آقای شهریاری هستیم تا زحماتی که در خصوص این نرم افزار صورت گرفته بفرمایند، در خدمت شما هستیم.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آماده کرده بودم محتوایی رو که توضیح بدم خدمت شما، خدماتی که در راستای شخصیت شناسی و کتاب شناسی در حوزه فرهنگ دینی شکل گرفته. بالغ بر 20 سال هست که مرکز تحقیقات در حوزه شخصیت شناسی و کتاب شناسی فعال هست. بیش از 3700 شخصیت علمی و 6000 کتاب شناسایی شده و توصیف شده در حد مقالات کوتاه و اخیراً هم در سایت ویکی نور عرضه شده. خواستم اینا رو یه مقدار توضیح بدم و بحثی که اساتید محترم داشتن و علقه علمی من منو به سمت دیگری کشید. اجازه میخوام از اساتید محترم که شاگرد پرور هستن چند کلمه ای راجع به صحبت هایی که در باب فلسفه سیاسی شد خدمت عزیزان عرض کنم. در جامعه سنتی که اشعار مولانا را ملاحظه فرمودید، ما در جامعه های سنتی یک کت خدایی داشتیم که این کت خدا قدرت خودش رو به نحو متصل با تک تک آحاد مردم ارتباط گرفت و اقتدار خودش رو به صورت مستقیم بر آحاد جامعه خودش که یه دهی بوده تزریق کرده. جامعه کمی به سمت مدرن که نزدیک شد دیگه از اون حالت سابق که ما یک منبعی داشته باشیم که لوله های مستقیم بهش وصل باشه خارج شد. ما یه منبعی داشتیم که این منبع خودش زیر مجموعه های منبع های متعددی بود، زیر مجموعش قرار داشت، هر کدوم از اونها هم لوله های خاص خودش رو بهش متصل داشت، به صورتی که یه منبع با چند تا لوله به منبع های کوچکتر و اونا هم با لوله به افراد مختلف که یک هرمواره دو بعدی و گاهی اوقات سه بعدی رو تشکیل میده در قدرت و اقتدار در فلسفه سیاسی که همون سازمان های اجتماعی هست که امروز ما مشاهدهش میکنیم. یعنی رهبری هست، بعد زیر مجموعش رئیس جمهوری هست، زیر مجموعش وزیر هست، مدیر کل هست، هر کدوم از اینا ارزش های خودشونو و اقتدار خودشونو در جامعه سرایت میدن و به یه عده خاصی هم متصلن. اینجور نیستش که حالا اگه اون رأس هرم اراده کنه ارزشی رو تزریق کنه در جامعه، شما ملاحظه کنید که اون پایین تزریق شده. نه، این مربوط به جامعه سنتی بوده، امروز در جامعه مدرن چنین اتفاقی نمیفته و لذا شما میبینید که رهبران ارزش هایی رو تأکید میکنن، تزریق میکنن، ولی در اون پایین اتفاق مهمی نمیفته. اون چی که امروز میخوام در این 5 دقیقه اگه به من وقت بدن عرض بکنم خدمت آقایون، اشاره کوتاه هست به یک رویداد جدید و یک سونامی قدرت جدید که امروز با شکلگیری جامعه شبکه‌ای محقق شده و معنای اقتدار رو در فلسفه سیاسی کلن دگرگون کرده، به طوری که امروز شاهد این نیستیم که اصلا فقط یک منبع قدرتی باشه که با لوله هایی وصل شده باشه به اجتماع و ارزش های خودش رو این گونه تزریق کنه. البته این ارتباطات و این منبع وجود داره، ولی اتفاقی که افتاده اینه که این لوله ها هم خودشون به همدیگه وصل شدن، هر کدومشون به هر کدوم دیگه وصل شدن و یه اتفاق جدیدی که افتاده اینه که بالا سر هر کدومشون یه منبع کوچولویی وجود داره که ارزش های خاص خودشون رو تزریق میکنن در این شبکه. این جهان شبکه‌ای شده است. جهان شبکه‌ای شده جهانی است که هر یک از آحاد جامعه به اندازه ای اقتدار داره که بتونه در محدوده اقتدار خودش تزریق ارزش بکنه در جامعه. این جهان شبکه‌ای شده است. دیگه رعیت‌ها نیستن که تابعاً به بالا سرشون نگاه کنن، به رأس هرم ببینن آقا چی میگن ما گوش بدیم. نه، هر کدوم از این نقطه‌های اتصال شبکه‌ای شدن منبع اقتدار. و اون وقت اتفاقی که میفته اینه که شما یهو نگاه می‌کنی می‌بینی که باید مثلا رئیس جامعه یه ارزشی رو تزریق کنه، همم تابع بشن، همم گوش بدن، همم تبعیت کنیم، نه چنین اتفاقی نمی‌افته. گاهی اوقات اتفاقات برعکس می‌افته. یه دفعه میبینید که یک خواننده معمولی در تهران فوت میکنه، بر اثر این فشارهای اقتدار تک تک آحاد جامعه یهو یه چهارراه بزرگی به نام چهارراه کالج در تهران بسته میشه. اصلا یه دفعه میبینید جمعیتی که معمولا در جامعه سنتی برای فوت یک مرجع جمع میشدن، یه دفعه میبینید در جامعه امروز، یه دفعه در تهران، یه دفعه پیدا شد این همه آدم اومده برای یه خواننده. کجا بودن اینا؟ خبر نداشتی تو که در جامعه شبکه‌ای این آدم دنبال می‌شده، طرفدار داشته
سیاسی
و یک باره بعد از فوتش شما اینا رو در یک جامعه شبکه‌ای شده ملاحظه می‌کنی که او خیابونای تهران رو ببنده به مدت 3 ساعت. این تزریق اقتدار شبکه‌ای هست در جهان شبکه‌ای شده. یه دفعه شما می‌بینید که در رأس هرم با تفکر سنتی یه گروهی، یه حزبی 15 نفر رو به عنوان عضو مجلس خبرگان انتخاب میکنن، لیست میدن، اما از سوی دیگه تو جهان شبکه‌ای شده تزریق یک پیام میشه، تکرار میکنن تکرار میکنن، یهو میبینی 14 نفر دیگه رفتن رأی آوردن. این معلوم میشه که ارزش ها در جهان شبکه‌ای شده در حال دگرگونیه. یه منبع نیست که با لوله های وصل شده باشه، نه خیر، هر کدوم از این لوله ها سرش به یه منبع شخصی منفرد شبکه‌ای شده وصل هستن، گرچه اون منبع اصلی هنوز وجود داره، ولی این منبع های کوچک انقدر وقتی جمع بشن و در کنار همدیگه قرار بگیرن انقدر فشار دارن که ممکنه که کل فشار اون منبع اصلی رو تحت فشار قرار بدن. این یه فلسفه سیاسی جدیده، یک نوع اقتدار جدیده، یک نوع تنبه حاکمیتی جدید میطلبه. جهان شبکه‌ای شده امروز حیات معقولش باید طوری نباشه که صرفاً از بالا به پایین چیزی تزریق بشه و ارزش‌هاش، نه، ما باید ببینیم ارزش‌هایی که در آحاد جامعه دارن تولیدش میکنن، یک، ارزش میکنن در جامعه شبکه‌ای به چه سمت و سوی داره میره و ما چگونه میتوانیم حاکمیت خودمون رو در این جهان شبکه‌ای شده انجام بدیم. اون چی که من میتونم خدمت شما بگم اینه که فعلاً دوچار یک سونامی ارتباطات هستیم. یک جهان شبکه‌ای شده با بیش از 4 میلیارد انسان به هم متصل در سال 2020 و در حال حاضر 3.5 میلیارد متصل شده به هم، آدم متصل شده به هم، که اینها بسیار فشارشون بیش از اون چیزی که از بالا به پایین. امروز فقط در جامعه ما هم نیست، یک دقیقه دیگه من اگر امروز فقط در جامعه ما نیست، ملاحظه می‌فرمایید رأی آوردن آقای ترامپ بر اثر فشار جامعه شبکه‌ای بوده در مقابل یک قدرت حاکمیتی که همه نخبگان هم بهش رأی دادن. تا روز آخر نخبگان میگفتن خانم کلینتون رأی میاره، اما چی شد که آقای ترامپ رأی آورد؟ چون جامعه شبکه‌ای ارادش بر این تعلق گرفته بود که اون حاکمیت رو، اون منبع اصلی رو، اون سرچشمه اقتدار رو بشونه. چون چنین تصمیم گرفتن دیگه مهم نبود که مقابل اون کیه، هر کی میخواد باشه مقابلش، هر کی باشه رأی میاره. و این اقتدار جدید در فلسفه سیاسی پسامدرن هست. من عذرخواهی میکنم از محضر اساتید محترم که قدری تفلسف کردم، گرچه حالا زمینه بود که تاریخ فلسفه گفته بشه، عذرخواهی میکنم به ویژه از استادم جناب آقای نصیبی.
در خدمت عزیزان هستیم و دعوت میکنم از جناب دکتر لکسایی، آقای مهندس جعفری. من خواهش میکنم خدمتتون هستیم. آقای دکتر میرحمدی و عزیزان دیگه بفرمایید که دیگه بتونیم با مختصر وقت باقی مونده.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم.
Allah.